ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که یادش آرام بخش دل هاست. سلام، روز شما بخیر همیهنان خوبم. به بخش خبری ساعت کارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
دادگاه بازرس وزارت بهداشت رو به تحمل شلاق محکوم کرد، اما شلاق رو قصاب خورد. این اتفاق در کرمانشاه افتاده و سعید نمکی وزیر بهداشت در شرح جزئیاتش گفته پیشتر زمانی که در وزارت بهداشت مسئولیت داشته، یکی از بازرسان بهداشت محیط برای بازدید به یک قصابی میره و اشکالاتی از بهداشت اونجا میگیره. به گفته وزیر بهداشت، قصاب هم به دادگاه شکایت میکنه و به دروغ مدعی میشه که بازرس ازش رشوه گرفته و دادگاه هم بازرس رو به تحمل شلاق محکوم میکنه. نمکی میگه پیش شوشتری وزیر وقت دادگستری رفته و گفته اگه بازرس بهداشت محیط شلاق بخوره خودش آتیش میزنه. وزیر بهداشت میگه اونقدر پافشاری کرده تا در نهایت دادگاه بازرس وزارت بهداشت رو تبرئه کرد و به شلاق خوردن قصاب رأی داد. وزیر بهداشت یه تقاضا هم از بازرسان بهداشت محیط کرده، اینکه ضمن حفظ ابهت در کار به کسبه بی احترامی نکنن و با ادب، نزاکت، قاطعیت و سلامت از واحدهای صنفی بازدید کنن. من امشب زبونم میگیره.
پیچ میاد یه پخشه. بله، پلیس با گوشی همراه به جنگ راننده های متخلف میرود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته سال آینده از نرم افزاری برای گوشی همراه رونمایی میشه که مردم با اون میتونن تخلفات ساکن مثل پارک دوبله و توقف ممنوع رو در مقابل مراکز تجاری به پلیس گزارش کنن. سردار مهماندار گفته پس از گزارش مردم، پلیس به راننده متخلف پیامک میده که قانون رو رعایت کنه و در صورت تکرار خودروی متخلف جریمه میشه. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ این رو هم گفته که توقیف خودروهای حادثه ساز امسال در مقایسه با پارسال 80% بیشتر شده و جریمه ها هم مؤثر بوده، طوری که شماره تلفات رانندگی 3% کمتر شده.
اما خبری خوب بشنوی درباره یک اختراع جالب که تا 6 ماه دیگه به بازار میاد. خودروی آبسوز. علاءالدین جاسمی زرگانی دستگاهی اختراع کرده که قادر سوخت مورد نیاز خودرو را از آب تأمین کنه. این مخترع جوان گفته این سامانه آماده نصب روی خودروهاست و وعده داده که 2 تا 6 ماه دیگه تجاری سازی میشه و به تولید انبوه میرسه. اون دیروز مقابل خبرنگاران این سامانه رو روی یک دستگاه خودروی نیسان نصب و اون رو با آب روشن کرد.
آقای روحانی رئیس جمهور امروز در دومین روز از سفر به عراق با نخبگان عراقی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رئیس جمهور همگرایی و وحدت بین گروه‌های عراقی را موجب تحکیم امنیت این کشور دانست. پیش از سخنان رئیس جمهور، چند تن از نخبگان، روحانیان و استادان عراقی دیدگاه‌های خود را بیان کردند. دیروز نیز رؤسای جمهور دو کشور درباره چند موضوع به توافق رسیدند که مهمترین مورد حذف هزینه روادید سفر بود.
ششمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره 5 ساعتی قبل به ریاست آیت الله احمد جنتی آغاز به کار کرد. آیت الله سید احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان رهبری گفته مشکلات معیشتی مردم موضوع اصلی اجلاس خبرگان ملت و فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد هم دعوت شده تا در این باره به نمایندگان توضیح بده. رئیس مجلس خبرگان رهبری در آغاز این جلسه تاکید کرد در شرایطی که مردم دچار مشکلات اقتصادیان، مسئولان باید بدون استثنا در خدمت اونها باشن و این مشکلات رو کم کنن. در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین رئیس قوه قضاییه با 42 رأی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. آیت الله آملی لاریجانی با 29 و آیت الله فاضل با 5 رأی دیگر نامزدهای نائب رئیسی نخست مجلس خبرگان رهبری بودند.
مجلس برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم جلسه ویژه برگزار میکند. نمایندگان خانی ملت امروز در جلسه علنی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را ادامه دادند و موادی از اون را تصویب کردند. جلسه علنی مجلس به دلیل جلسه کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 با حدود 40 دقیقه تأخیر آغاز شد. به گفته محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس، شورای نگهبان مجدداً 11 ایراد به لایحه بودجه 98 گرفته که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در حال بررسی است. در جلسه مجلس همچنین حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری گفت قرار بود مجلس جلسه ای رو برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم برگزار کنه تا نمایندگان تکلیف خودشون رو در ایام عید و در مواجهه با مردم بدونن که چه پاسخی به اونها در این باره بدند. آقای لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ گفت این موضوع رو پیگیری خواهد کرد.
قیمت گوسفند زنده هر کیلو 23 تا 25 هزار تومان تعیین خواهد شد. این مطلب را عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان در واکنش به اظهارات مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرده. محمد علی اصفهانی گفته سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان حتما باید برای گوشت قرمز داخلی هم همانند دیگر کالاهای اساسی سقف قیمت تعیین کنه تا فروشندگان هر قیمتی رو که میخوان تعیین نکنن. تابش در این باره به همکارم واحدی گفته احتمالاً قیمت گوسفند زنده 23 تا 25 هزار تومان تعیین میشه.
مدیر کل تعزیرات حکومتی گفته که باید سازمان حمایت هم برای گوشت قرمز داخلی مانند کالاهای اساسی سقف قیمت تعیین کنه. چندگان هر قیمتی که میخوان تعیین.
ما چسبن نامه زدیم، تنظیم بازارم مصوبت کردیم. یه قیمتی رو آقای وزیر اعلام کرده 23 الی 25 تومان. گفتیم اینم قبول داریم. به معاونت امور دام هم نامه نوشتیم چون متولی گوشت قرمز اونها هستن. تنظیم بازار مکلف کرده که دام زنده رو قیمت گذاری بکنیم داخلی رو. ما هم پیشنهاد خود وزارتخونه رو برای وزارت کشاورزی رو به اینکه بیس قیمت رو داشته باشیم قبول داریم. هم میتونیم اسناد رو اگه به ما بدن ما میتونیم ظرف 24 ساعت قیمت گذاری بکنیم و مصوبه تنظیم بازار رو بگیریم عملیاتی بکنیم. سازمان حمایت مشکلی از این لحاظ نداره.
گوشت کیلویی چند میشه اگر دام زنده 23 25 باشه؟
خیلی داره دیگه، متفاوته چه ضریب تبدیلش چقدر باشه.
ایران پس از زلاند نو به عنوان دومین کشور دارنده فناوری درمان نازایی دام دست یافت. محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی موفق به کسب دانش فنی و ساخت محصولی پلیمری شدند که با قرار گرفتن در بدن گوسفند سبب چند قلوزایی و درمان نازایی اون میشه. مجری این طرح گفته نمونه های خارجی این محصول بسیار گران قیمته و حتی در بعضی موارد سبب بروز عفونت در دام میشه، اما نمونه ایرانی این عارضه رو نداره. به گفته او دامداران در استان‌های خراسان، کرمانشاه و همدان این محصول رو روی گوسفندان آزمایش کردند و نتیجه گرفتند.
ارزیابی خوب مرد دوم دولت از سال 97. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته با وجود سختی‌های معیشتی که بر مردم تحمیل شد، تونستیم سال 97 رو هم با موفقیت به پایان ببریم. جهانگیری اضافه کرده که آمریکایی‌ها فشار سنگینی آوردن تا اقتصاد ایران فرو بباشه، اما این اتفاق رخ نداد و ما تونستیم با برنامه ریزی و تلاش و ایستادگی مردم فشارها رو پشت سر بذاریم. معاون اول رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده که با تلاش مسئولان دولت بتونه سال 98 وضع اقتصاد رو بهبود بده و مشکلات مردم کمتر بشه. انشاءالله
ما هم امیدواریم. اما به ثروت بازنشستگان 100 میلیارد تومان اضافه شد. مدیر کل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری میگه این صندوق موفق شده با پیگیری حقوقی یک ملک تجاری متعلق به صندوق بازنشستگان عزیز رو که غیرقانونی به یک شرکت تجاری واگذار شده بود به اموال صندوق برگردونه. به گفته سید حسین ساقی این ملک تجاری شامل 97 واحد تجاری در بازار تهران و خیابان باب همایون واقع شده و 100 میلیارد تومان ارزش داره.
خبرهای از باغ‌خواری در شمال پایتخت. در پی اقدام اخیر شورای شهر تهران در لغو مصوبه برج باغ‌ها و صدور مجوز برای ساخت و ساز در 62 باغ، تصاویری از چند نامه در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده وزارت راه مالکیت یک باغ 6000 متری رو در منطقه گرون قیمت ولنجک به قیمت حدود هر متر، آقای صالحی گفتین چقدر؟
چقدر؟
هر متر مربع 9.5 میلیون تومان برای ساخت هتل به مالک یکی از هتل‌های معروف فروخته. گفته شده 198 درخت از مجموع 419 درخت این باغ قطع شده و مالک تلاش میکنه حکم غیر باغ بودن این زمین رو بگیره تا در اون ساخت و ساز کنه. نکته جالب ماجرا هم اینه که خریدار این باغ که همون صاحب هتل معروف تهرانه، نشانی شرکت خودش رو زیرزمین یه ملک توی خیابون انقلاب تهران عنوان کرده.
عجب، این خریدار عزیز باید بدونه که تهران نیاز به نفس کشیدن داره و به درخت بیشتر احتیاج داره تا به هتل فعلا. اما فساد خط قرمز قوه قضایی در دوران سکاندار جدید. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضایی در نخستین برنامه کاری خود در نشستی با رؤسای کل دادگستری ها ضمن تاکید بر لزوم تلاش چند وجهی برای اصلاح برخی نقایص دستگاه قضایی گفته اگر سخنی از تحول قضایی گفته می شود به معنای نادیده گرفتن خدمات قضایی نیست. آقای رئیسی تاکید کرد برخورد با فساد خط قرمز ندارد.
مسئله فساد امروز خواست جدی مردمه. سازوکارهایی رو من از بخشهای نظارتی قوه خواستم، بازم در این جلسه میخوام سازوکارهایی با حضور خود آقایون مدیران فکر کنیم برای اینکه سلامت دستگاه قضایی تضمین بشه. اینطور نشه که آقایون بفهم بله قبلا این تجربه شده، بله تجربه شده، یک بازنگاهی بکنیم، یک بازنگری بکنیم. سلامت و قوه قضایی چند ضلعه، باید اضلاع رو دید، شاید انشالله نتیجه بخش باشه. این امریز باید اتفاق بیفته، یعنی ارتقاء سلامت دستگاه قضایی برخورد با فساد هم واقعا خط قرمز نداره. خط قرمز مبارزه با فساد بی استناد سخن گفتن و بی استناد پیگیری کردنه.
خب مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از راه اندازی تاکسی کتاب در تهران خبر داد. علیرضا قنادان گفته که این طرح با عنوان چراغ راه با هدف ارتقای فرهنگ کتابخونی در تاکسی ها آغاز شده. قنادان گفته توی این طرح کتاب های داستانی کوچیک با محور اخلاق برای مطالعه مسافران در تاکسی قرار داده میشه. وی اضافه کرده 4.5 میلیون سفر در روز انجام میشه و هر تاکسی روزانه بین 60 تا 100 نفر رو جابجا میکنه و اگه تاکسی ها به یک نماد فرهنگی تبدیل بشن، تأثیر بیشتری از کل نهادهای فرهنگی در تهران دارن. قنادان گفته تاکسیرانان منطقه 4 این طرح رو شروع کردن و قراره که در تمام سطح شهر تهران هم اجرا بشه.
وزیر آموزش و پرورش اقدام آموزش و پرورش استان هرمزگان رو مبنی بر اختصاص یک دستگاه خودرو به عنوان جایزه به نفر برتر کنکور 98 نکوهش کرده و گفته آموزش و پرورش که نمیتونه خودروی سواری به کسی بده. سید محمد بطایی گفته شاید یک حامی مالی پشت این کاره. وزیر در این حال گفته این اقدام رو پیگیری میکنه چون آموزش و پرورش خودش نباید به جو کنکور دامن بزنه. آموزش و پرورش میگه سیاستش کم کردن تب کنکوره، چون کنکور تیشه به ریشه تربیت صحیح میزنه. آموزش و پرورش استان هرمزگان اخیراً اعلام کرده که به نفر برتر کنکور سال 98 یک دستگاه خودرو میده و به 99 نفر بعدی هم جوایز ارزنده ای اهدا میکنه. این در حالیه که مسئولان آموزش و پرورش این استان پیشتر گفته بودند هرمزگان بیشترین مدارس فرسوده رو در کشور داره و از 2500 کلاس تخریبی این استان فقط حدود 1000 کلاس نوسازی شده.
تکلیف آزادسازی سهام عدالت تا پایان اردیبهشت سال آینده معلوم میشه. لایحه ساماندهی سهام عدالت رو دولت سال گذشته به مجلس داد، اما هنوز خبری از تصویب یا رد این لایحه در خانه ملت نیست. اهمیت این لایحه در اینه که مشکلات ناشی از طولانی شدن آزادسازی سهام عدالت رو از جمله افزایش شمار متوفیان مشمول سهام عدالت کم میکنه. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبر رادیو گفته نمایندگان لایحه ساماندهی سهام عدالت رو تا 2 ماه دیگه تعیین تکلیف میکنن.
تقریبا جمع‌بندی مباحث انجام شده، ولی به دلیل همزمانی با موضوع بحث لایحه بودجه این کار به صحن علنی هنوز ارجاع نشده و کار نهایی نشده که در صحن علنی بتونه ارائه بشه. فکر میکنم ظرفه همینی که دو روز آینده این جمع‌بندی ارائه بشه. البته اختلاف نظرهای جدی در کمیسیون ویژه در ارتباط با نحوه واگذاری وجود داره. علی‌ای‌ها من فکر میکنم ظرف 1-2 ماه آینده، یا اینجوری بهتره بگیم ظرف 2 ماه ابتدایی سال 98 این تکلیف نهایی در خصوص سام دارد انشاءالله توسط هم مجلس و هم شورای عالی هماهنگی اقتصاد کشور انشاءالله بتونه نهایی بشه. پیشنهاد ما اینه با توجه به اینکه این سهام متعلق به مردم هست و ما باید مالکیت رو به مردم منتقل کنیم، این انتقال به شکل مستقیم انجام بشه. لایحه‌ای که دولت ارائه کرده تشکیل صندوق‌های قابل معامله است. دولت پیشنهاد داره اداره اون صندوق دوباره توسط دولت انجام بشه که ما فکر می‌کنیم این نقض غرضه. این واگذاری به مفهوم مالکیت دولت دیگه توسط دولت دوباره اداره به شکل دیگه‌ای باشه قطعا امکان پذیر نیست. پیشنهاد مشخص ما واگذاری مستقیم سهام به خود مردم هست.
و شاخص بازار بورس الان 168,080 واحده که در مقایسه با روز گذشته 708 واحد بالا رفت.
هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:15 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید با جو گرچی بال سد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان پیدا کردم. خودشه. ببینیم.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه ها با بهترین قیمت ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
الف ت ت ت جیم شده الف بای گرجیم چه خدال زاره زده خوشمزه جسیم شیم زد زد تازه یه زیست تا بر جا این غیم تقاف کاف دار الف با همراه ما نامیمون وقعه از برو این غنیه این بیسکویت گرجی همراه پولنش
بیسکویت الفای فارسی گرجیم.
رخاوت
به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما همراهان دنیای علم و فناوری با مجله علمی رهاورد رادیو ایران همراه شماییم. امروز سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1397 هجری شمسی برابر است با 5 رجب 1440 هجری قمری و مطابق است با 12 مارس 2019 میلادی. آنچه می‌شنوید مجله علمی رهاورد از رادیو ایران است. آیا تا به حال برای سفر کردن به سراغ کارافزارهایی که در فضای مجازی وجود دارن رفتین؟ آیا میدونین کارافزارهایی که به سفر و گردشگری اختصاص داره چه کمکی به ما میکنه تا یه سفر خوب و پرخاطره به ویژه در ایام تعطیلات نوروز داشته باشیم؟ از نگاه شما ویژگی یک کارافزار که به سفر اختصاص داره چی میتونه باشه؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ میدیم. کم کم داریم به تعطیلات نوروزی نزدیک میشیم و خیلی از خانواده ها از همین حالا در حال برنامه ریزی برای یه سفر خوب و خاطر انگیزن. البته برنامه ریزی برای سفر دیگه مثل گذشته مشکل نیست. امروز با داشتن گوشی های هوشمند و برنامه هایی که روی این گوشی ها میشه نصب کرد، به راحتی میتوان برای سفر برنامه ریزی کرد. وجود کارافزارهای گردشگری و سفر که هر کدومشون اطلاعات به روز و مفیدی دارن میتونه راهنمای بسیار خوبی برای همه کسانی باشه که قصد سفر دارن و میخوان اطلاعات کامل و جامعی درباره تمام آنچه به سفرشون مربوطه داشته باشن. اطلاعاتی درباره هتل‌ها، مناطق گردشگری، بازارها، رستوران‌ها، ساعات پرواز هواپیما، حرکت قطارها و خرید بلیت ارزان و صدها مورد دیگه که در طول سفر به اون نیاز داره. کارافزارهای گردشگری و سفر در حال حاضر بسیار پرکاربردن و سفر کردن رو بسیار راحت و ساده کردن. در واقع نقشه راهنمای گردشگری رو دارن و تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد هر جایی که کاربر بخواد رو در اختیارش قرار میدن. این کارافزارها با اطلاعاتی که در اختیار مسافران قرار میدن میتونن مثل یه همسفر خوب و مفید به ما کمک کنن که یه سفر دلپذیر، آرام و به دور از نگرانی رو تجربه کنیم. تا حد زیادی از سوال کردن و سردرگمی و هدر دادن وقت هم آسوده باشیم. در واقع فناوری این امکان رو برای ما فراهم کرده که قدرت و آزادی عمل در سفر داشته باشیم. به علاوه هزینه های سفر رو بسیار کم و بیشتر کارهای غیر ممکن رو ممکن کنیم.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاور.
شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در این لحظه به اتفاق شما گزارش رو میشنویم که خانم سمیه رنجکش گزارشگر برنامه برامون ارسال کردن.
من دیدم که سرتون توی تلفن همراهتون سرگرم و اصلا احساس سرما نمی کنید. میتونم بپرسم چی کار میکردین؟
داشتم با دوستان ارتباط برقرار میکردم.
از اپلیکیشن ها هم استفاده میکنید توی حالا فضاهای مجازی؟
کمتر، بیشتر تو پاکستان.
ببین بستگی داره چه اپلیکیشنی باشه. مثلا اگه اپلیکیشن مثلا برای غذا باشه که مثلا بخوایم غذا بخریم، همین کارش همین استیه.
فکر میکنید که اپلیکیشن ها چقدر میتونن برای ما مفید باشن؟
بستگی داره، مسلما خوبه. الان همین اپلیکیشنی که توی اینا رو گاهی وقتی مثلا استفاده میکنم، انجام میدم کارهای بانکی مو و این
درسته.
یکم اپلیکیشن اونم باز کارهای بانکی مو انجام میدم.
فکر میکنید اینها میتونن توی وقت یا برای این هزینه برای ما صرفه جویی کنن این اپلیکیشن ها یا نه؟
مسلمه، یعنی این نیست که نباشه. مثلا نمونه شم که من انجام میدم بگه واقعا جلوگیری از بیهوده رفتن و این ور اون ور رفتن و سریعا آدم کارش انجام میده.
الان نزدیک هستیم به نوروز، فکر میکنید که اپلیکیشنی که برای سفرهای نوروزی ما میتونیم ازش استفاده کنیم وقتی میخواییم مسافرت بریم یا اصلا توی این ایام، چه کمکی میتونه این اپلیکیشن رو به ما بکنه و میتونیم کدوماش رو نصب کنیم؟
من نمونهش دست کردم، الان با این میتونم خرید بلیت هواپیما انجام بدم، قطار. خیلی هم مواظب هستم که از جای دیگه استفاده نکنم.
مثلا اگه بخوای اونجا هتل رزرو کنید که بری خرید کنید، تو اپلیکیشن میتونی آنلاین رزرو کنید بگید.
شما تا حالا این استفاده رو کردین برای اینکه بخواید به این حالا الان برای مسافرت فکری کردین، مثلا به خانواده راهنمایی دادین که اپلیکیشن میتونه بهتون کمک کنه واسه اینکه تو وقتتون یا هزینه‌تون صرفه‌جویی کنه؟
ولی همچنین اپلیکیشن هستن که میتونن مثلا هتل رزرو کنن.
اشاره کردین به بلیط هایی که میتونید حالا برای سفرهای نوروزی ازش استفاده کنید تو وقتتون که قطعا صرفه جویی میشه، درسته؟
مسلماً هم از جلوگیری از ترافیک بیش از حد میشه. آدم بخواد از اینجا بخواد بره بلیط قطار بگیره یا مثلا جاهای دیگه هر جا فرق نمی کنه، از تورا بخواد بگیره از آژانسا بگیره، خب راحت نشسته تو منزل سریعا انجام میشه.
و اینکه تو قیمت چی اون هم موثر بوده یا نه، مثلا تخفیفی براش قائل بودن وقتی شما بخواید از فضای مجازی حالا خرید کنید یا نه؟
بله، من از این چیز اپلیکیشن چیز هست در رابطه با بلیط های مختلف و چیز کنید، مثلا بلیط هواپیما رو گاهی وقتا ارزونتر از آژانس داده گرفته میشه.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در رشد جامعه
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
منتظر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
ساعت و لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان آرزو میکنم. در رهاورد امروز از فناوری و سفر گفتیم. در این فرصت صحبت های یکی از کارشناسان رو در این باره میشنویم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رهاورد. من کیوان نقره‌کار هستم، کارشناس فناوری اطلاعات، و خب مشخص دیگه در آستانه عید هستیم و سفرهای نوروزی و میخوایم از اپلیکیشن ها و ابزارهای فناورانه این حوزه برای شما بگیم. خب بریم سراغ اپلیکیشن های بسیار معروف مسیریاب که هممون یک دو تا از اونها رو در گوشه تلفن همراهمون داریم، اونهایی که نقشه رو نشون میده یا بهترین مسیر و کوتاه‌ترین مسیر رو به ما نشون میده که به خصوص در ترافیک های نوروزی در جاده ها میتونه یک ابزار کارآمد باشه. پیشنهاد میکنم که حتما یک دو تا از این نقشه رو داشته باشید و صبح یا هر موقعی که میخواید حرکت بکنید قبل از حرکت بهترین مسیر رو شناسایی بکنید. پیشنهاد دیگه من اتفاقا همین اپلیکیشن های آب و هواست. به هر حال به خصوص در بهار و عید نوروز ما آب و هوای متفاوت رو در کشورمون داریم و این نوع اپلیکیشن ها هم میتونه به شما کمک بکنه که اگر چند روزی که در مقصد هستید چه آب و هوایی رو پیش رو خواهید داشت. و در این پیشنهاد میکنم از این اپلیکیشن ها که هم خارجی و هم ایرانی اتفاقا مربوط به سازمان هواشناسی هم داریم و خیلی هم خوب پیشگویی میکنن رو هم روی تلفن همراهتون داشته باشید. در کنار تمام این موارد نکته آخر همین ابزارهای فناورانه است. گاهی اوقات ما میریم سفر ولی موبایلمون رو که بردیم اما یادمون رفته که شارژش رو با خودمون ببریم، یعنی این کابل شارژ و کابل باتری و برقمون یادمون میره و اون وقتی که میبینیم این تلفن همراه ما یه روز دو روز بیشتر برای ما کاربرد نداره و همه جام تعطیل. بنابراین وسایل و امکاناتی که در رابطه با همین ابزارهای فناورانه‌تون هم هست رو هم مد نظر قرار بدید. اگر هم میخواید حافظش خالی باشه که عکس و فیلم بگیرید، این رو هم قبل از سفر در نظر داشته باشید که یه وقت میرید به هر حال دارید یک سفر رو میخواید جایی بیستید و عکس بگیرید یهو با حافظه پر تلفن همراهتون مواجه نشید. این نوع اپلیکیشن ها و این نوع به هر حال سفارش ها به نوعی یا یادآوری ها زیاده، اما من فکر میکنم که به همین چند تاش هم اگر ما بپردازیم سفر خوبی رو لااقل از لحاظ ابزارهای فناورانه میتونیم در کنار خودمون داشته باشیم و تجربه خوبی هم از این سفر به یادگار بگذاریم. امیدوارم هر کجا که میرید سالم و تندرست باشید، به یاد بچه‌های برنامه رهاورد و رادیو ایران هم باشید. سفر خوشی رو براتون آرزو میکنیم. سلامت باشید.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری‌های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته‌های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک‌های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه‌های دنیای علم و فناوری.